آن اخلاقی انسانی رو ما باید مورد توجه قرار بدیم و بنیان دینی و شرعی رو مورد توجه قرار بدیم که همه اینها مبتنی بر حفظ کرامت و آبرو و اعتبار افراد است، چه باشن چه آحاد جامعه باشن. انشاءالله حرمت‌های هم دیگر رو حفظ کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است که تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد. آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب، باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. هیچ کس حق ندارد در مال کسی، چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شهر، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید. آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نماید و آسود خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خیش ادامه دهد و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانم. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید. انه قریب و مجیب. 24 آذر ماه 1361، روح الله موسوی خمینی.
بله، متوجه شدیم که امام در چه شرایطی این فرمان مهم رو خطاب به قوه قضاییه و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور صادر کردند. صحبت‌های بسیار جذابی بود. حالا وقتشه بریم پای کلاس درس جماران بشینیم و از منظر حقوقی ببینیم که فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در زمینه حقوق بشر از نگاه اسلامی یک مرجع تراز اولی دینی چه جایگاه والایی داشته.
انقلاب اسلامی که پیروز شد، برخلاف خیلی از انقلابا که معمولا اون رهبر اون انقلاب یا قیام یا سردمدارانش یه طبقه یه گروهی، حالا یا نظامی بودن یا مثلا یه حزب سیاسی بودن یا یه تفکری بودن، بعد از پیروزی انقلابشون سعی می‌کردن به اولویت‌های خودشون، حالا چه اولویت‌های فکریشون، چه اولویت‌های سیاسیشون، چه اولویت‌های اقتصادیشون فکر بکنن. انقلاب اسلامی ما مدلش اینگونه بود که حضرت امام کاملا مبتنی و متکی به مردم از ابتدا انقلاب را اداره کرد و مردم هیچ واسطه و فاصله دیگری نمی‌بینید. هم مردم مستقیم پیروی از خط امام میکردن، هم امام مستقیم مردم رو خطاب قرار میدادن. همیشه به نوعی شبکه و تیم امام عموم مردم بودن. به همین دلیل هم دقیقا همین خط بعد از پیروزی انقلاب استمرار داشت. یعنی اولین، اصلی ترین، مهمترین دغدغه امام در عموم نکاتشون، پیامهاشون، فرامینشون، صحبتاشون که مرور میکنیم، حقوق مردمه. انقلاب پیروز شده تو خیلی از کشورها تو این حوزه، تازه میگن خب حالا ما چی کار بکنیم، چه حقوقی ما داریم، ما چگونه مثلا حکمرانی کنیم. امام میبینی همش داره در مورد مردم صحبت میکنه، از اولین سخنرانی در مورد مردم صحبت میکنن تا آخرین وصیتشون که باز هم مخاطبشون مردم هست. در این اثنا یکی از فرمانهای خیلی مهم و معروف حضرت امام، فرمانی که معروف به نام فرمان 8 ماده‌ای، حالا ما حقوقی ها بهش یه جوری منشور حقوق شهروندی هم میگیم یا فرمان حقوق شهروندی امام، چه اتفاقی افتاد؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب ما بلا فاصله، بدون هیچ فاصله ای سری قانون اساسی نوشتیم. اول مردم اومدن در همه پرسی رأی دادن، گفتن ما یه نظامی میخوایم با عنوان جمهوری اسلامی. بعد دوباره اومدن نمایندگانی رو انتخاب کردن در مجلس خبرگان رهبری یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که براشون قانون اساسی بنویسن، نمایندگان خود مردم. بعدم که قانون اساسی نوشته شد، دوباره مردم قانون اساسی رأی دادن. یعنی 3 مرتبه مردم اومدن پای صندوق تا شکل نظام، نمایندگانی که قانون اساسی مینویسن و قانون اساسی رو بهش رأی بدن. در این قانون اساسی همه حقوق رو، پایه‌هاشو مشخص کردن. حاکمیت چجوری شکل میگیره، چه حقوق و تکالیفی داره، من شهروند چه حقوق و تکالیفی دارم و چگونه حقوقم استیفا بشه. با این وجود امام از شیوه استیفای حقوق مردم رضایت نداشت. میبینیم تا کمتر از 4 سال بعد از پیروزی انقلاب، یعنی تقریبا 3 سال بعد از اجرایی شدن قانون اساسی، امام این فرمان رو صادر میکنه. خلاصه این فرمان چیه؟ خلاصه این فرمان اینه: هر کسی که در حکومت اسلامی اختیار یا ابزاری رو در اختیار داره، حق نداره به هیچ وجه این صلاحیت یا اختیار یا ابزار رو برخلاف حقوق مردم استفاده بکنه. طبیعتاً عالی ترین ابزارهای حکمرانی در اختیار قضاته. به همین دلیل اصلی ترین مخاطب امام هم در منشور حقوق شهروندی قضات دادگستری قرار گرفتن. هیچ قاضی حق نداره که برخلاف موازین شرعی حکمی صادر کنه. هیچ ضابطی، هیچ مقام ناظری حق نداره برخلاف قواعد شرعی حریم خصوصی مردم رو نقض بکنه، شنود تلفن انجام بده، به حریم خصوصیشون، به منازلشون وارد بشه. حتی امام میگه اگر یک کسی تحت تعقیب بود با مجوز قضایی، مثلا یک کسی که داره اقدام علیه امنیت ملی انجام میده، شما رفتید داخل خونش که دستگیرش بکنید، فقط نسبت به محدوده حوزه جرمش حق دارید تحقیق و تفحص کنید. اگر تو همین منشور میگن امام، میگه اگه وارد خونه شدید، مثلا برای اینکه ایشون داشته جاسوسی میکرده، داشته اقدام خرابکارانه میکرده، ترور انجام میداد در اوایل انقلاب، خب ترور زیاد بود، بعد اونجا میبینید آلات لهو و لعب هست، اونجا میبینید یه امکانات دیگری هم هست که اونام جرمه، ولی ربطی به این موضوع تحقیقش، شما حق ندارید اونا رو ضبط بکنید، حق ندارید در مورد اونها ورودی داشته باشید. چرا؟ چون شما برای اون حوزه ورود ندارید. این میشه حریم خصوصی مردم. میخوام بگم تا این حد سختگیری از امام داشتن. چرا این سختگیری رو داشتن؟ برای اینکه اولویت و دغدغه‌شون حفظ حقوق مردم بود. برای اینکه نمایشی اسم مردم رو نمیگفتن، به صورت واقعی اسم مردم رو میگفتن. به واسطه برخی از گزارش‌هایی که بهشون رسیده بود، از میزان صیانت از حقوق مردم گلایه داشتن، هم در بکارگیری قضات، هم در تصویب قوانین این تأکید کردن که باید با دقت نظر بیشتر، که مبتنی بر شرع باشه و با سرعت بیشتر انجام بشه، و هم در اجرا به عموم مقامات اجرایی از نخست وزیر یا سایر مقامات تأکید کردن در این فرمان که ذره ای از حقوق مردم نباید اجازه بدین پایمال بشه. اهمیت اساسی این پیام در آخرین نکته من عرض بکنم، بعد در خدمت شما هستم برای پاسخ به نکاتی اگر داشته باشید. اصلی ترین اهمیت این پیام چیه؟ ببینید معمولا در اوایل انقلاب ها یه مقداری نظامات حقوقی دچار نقایصی میشه، بالاخره تا بیاد ثبات حقوقی سیاسی ایجاد بشه ممکنه مقداری برخی از حقوق پایمال بشه به خطا. ما اون ایام جنگ تحمیلی صدام علیه ایران رو هم داشتیم، یعنی هم اول انقلاب بوده، فضای ترورهایی که منافقین انجام میدادن، فضای به هم ریخته ابتدای شکل‌گیری نظام، هم جنگ خارجی. پس طبیعتاً خیلی انتظار سختگیرانه ایه که ما بخوایم توی همچین شرایطی همه حقوق مرش دقیقش رعایت بشه. اما می‌بینیم امام ذره عقب نشینی نمی‌کنن، سختگیری رو مضاعف می‌کنن. میگن اگر هر یک از مقامات حکمرانی، هر قاضی، هر مقام حکومتی هم تعدی از این حقوق داشته باشه حتما باید با او برخورد بشه و محاکمی رو هم ویژه برای رسیدگی به این گزارش ها، مجموعه هم ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل میدن تا از حقوق مردم در حد اکثر ممکن سیانت بشه.
مسئله دیگه قضیه باز راجع به قضاوت است که باید خیلی توجه بکنن آقایان قضات، آقایان دادستانها، کسانی که متکفل این امر مهم اسلامی هستند، که مسئولیت این زیاد است و لازم هم هست که شما مسئولیت را بردر گیرید، باید وارد شد، لیکن در یک امر بزرگی است. توجه بکنن که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات هست و در دست این دادگاه هاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا اون مقداری که میتوانند، تا اون مقداری که قدرت دارند توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام، نه این که گناهکار است ازش بگذرند و نه اون که خدای نخواسته گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشه. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد.
بنا به گفته امام، کسی حتی به دلیل کشف جرم حق تصرف شخصی و شنود توی اسرار و حریم شخصی مردم نداره. میخواستم بپرسم این موضوع چرا انقدر اهمیت داشت که امام حتی تو اوایل انقلاب انقدر بهش توجه داشتن؟
ببین، تو اندیشه اسلامی انقدر حق الناس برای ما مهمه که دقیقا در کنار حق الله قرار میگیره. یعنی تو اندیشه اسلامی همون به همون میزانی که میگیم حقوق خدا پایمال نشه، همون میزان هم میگه حقوق مردم پایمال نشه. خب امام با توجه به یه شخصیت دینی، با توجه به اینکه یه مرجع تقلید، یه مجتهد عام بودن، طبیعتاً مبتنی بر اندیشه اسلامی اظهار نظر میکردن یا فرمانی میدادن یا ابلاغ حکم میکردن. ایشون دوگانه حق الله و حق الناس رو به صورت متوازن همیشه پیگیرش بودن، همیشه دغدغه‌شو داشتن، نظارت و هدایت داشتن که تأمین و تضمین بشود. توی همین پیام که ببینیم هم در بند اول میگه قوانین الهی و شرعی بیاد تقدیم بشه با سرعت و کوتاهی نشه، هم تو بندهای بعدی میگه آقا هر انسانی حقوقی داره و حقوقش از بین نره. ببین تو اندیشه اسلامی حتی یه مجرم، حتی یه قاتل باز حقوقی داره. شما به قاتل مثلا نمیتونی کرامتشو زیر سوال ببری، نمیتونی به قاتل توهین کنی چون قاتله، نمیتونی به قاتل گرسنگی بدی. ما برای این حکم داریم در فقهمون، حکم قطعی بشه، ولی دم مثلا اگر قصاص بخواد قصاص اجرا میشه، ولی تا اون لحظه، حتی در لحظه خود قصاص هم کرامت انسانی زیر سوال برده نمیشه، توهین نمیتونه بشه. میگم مثلا نمیتونی تشنه ببری قصاصش کنی، باید قضاشو بهش بدی، وصیتشو باید ازش بگیری، اگر خواسته آخری داره باید براش انجام بدی. یعنی قواعد شرعی داریم. اتفاقا سختی حکمرانی اسلامی همینه، یه جوری راه رفتن بر روی لبه شمشیره، مثل صراط که میگن که چگونه است. یعنی از این طرف بیفتی دوچار افراط میشی، از اون طرف بیفتی هم دوچار تفریط میشی. ما خیلی داشتیم تو همین انقلاب هم داشتیم کسانی که ابتدای انقلاب دوچار افراط هایی شدن، خاطراتش رو ما میشنویم از پیشینیان اون، از پدرهامون افراط هایی کردن. اتفاقا اینو همون ها امروز دوچار تفریط هایی شدن، خیلی هاشون الان دوچار از اون ور بوم افتادن. امام بر مسیر حرکت میکردن، سختی کار حکمرانی اسلامی هم همین بر مسیر حرکت کردن.
با توجه به این که حضرت امام توجه ویژه‌ای به شرعی بودن احکام قضایی داشتن، در تدوین و اجرای قانون اساسی چقدر بر این موضوع توجه شد و الگو پذیری هایی که از کشورهای مختلف انجام شده بود چقدر در این موضوع تاکید داشتن؟
ببین، اولا وقتی میخواست قانون اساسی نوشته بشه، پیش از اون ما یه همه پرسی برگزار کردیم، گفتیم مردم شکل حکومتی که میخواید چگونه میخواید باشه. مردم اومدن پای صندوق رای دادن، گفتن جمهوری اسلامی. پس نوع نظام بنا شد هم جمهوری، یعنی به نوعی مردم سالار باشه، هم اسلامی باشه، یعنی شریعت اسلامی پایه ساختارها رو شکل بده. در این چارچوب یه انتخابات دیگری برگزار شد، گفتیم مردم بیایید نمایندگانتون رو مشخص کنید که بشینن به نمایندگی از شما قانون اساسی بنویسن. بهش میگیم مجلس مؤسسان. یه مجلسی تشکیل شد به نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. مردم وقتی رفتن پای صندوق رأی دادن، علارغم اینکه از اقشار و صنوف و احزاب و نگاه‌های مختلف کاندیدا در انتخابات وجود داشت، مردم بیشتر به اسلام شناس‌ها رأی دادن. یعنی ترکیب مجلس بیشترشون، اکثریت مطلقشون اسلام شناس بودن. بله، اساتید دانشگاهی هم بودن، حتی خیلی از این اسلام شناس هم تحصیلات دانشگاهی داشتن، ولی غلظت و میزان اسلام شناس ها در اون مجلس بیشتر بودن. به همین دلیل هم ساختارسازی هایی که صورت گرفت از مطالعات تطبیقی استفاده میشد. اما شما مشروع مذاکرات رو که بخونید، که همش هم منتشر شده، همون زمان هم زنده پخش میشده، هم الان صوتش و متنش کاملا موجود و در دسترس هست، مستمر میگفتن این تجربه رو استفاده کنیم، اما این نکات رو نسبت بهش از منظر دینی یا شرعی یا اسلامی یا بومی داریم با توجه به تجربه خود، همه رو اصلاح میکردن. یکی از مصادیق اجلاش هم همین نظام دادرسی شرعیه. ما مبانی دینیمون هم در قانون اساسی، هم در قوانین موضوعی که بعدها در چارچوب قانون اساسی به تصویب رسید، مبتنی بر موازین شرعی نوشته شد. یکی از این موضوعات اینه که چه کسی میتونه قاضی باشه. در همین فرمان 8 ماده امام هم هست، کسی که صلاحیت قضاوت داشته باشه، حالا یا به واسطه اجتهادش یا به واسطه اذنی که به او داده شده. دلیلش چیست؟ برای اینکه بتونه مبانی و موازین شرعی رو بشناسه، یه ملکه تقوای درونی هم داشته باشه، از عدالت خارج نشود. الحمدلله با توجه به ترکیب قانون اساسی، با توجه به هدایتگری که خود حضرت امام داشتن، حتی حضرت امام به اولین جلسه مجلس بررسی قانون اساسی پیامی صادر میکنن، 4 بنده. یکی از بنداش یا محور اصلی همون پیام هم همینه که حواستون باشه، درست شما وکیل مردمید، اما در چارچوب رأی قبلی مردم که به جمهوری اسلامی دادن وکیل مردمید، یعنی شما نمیتونید خلاف جمهوریت یا اسلامیت رأیی بدهید، پس باید حتما در چارچوب نظام مردم سالاری دینی نظام سازی بکنید. با این هدایتگری امام، با این دقت نظرها، الحمدلله تجاربی که ازش بهره برداری شده در چارچوب مبانی دینی و بومیمون نظام سازی صورت گرفت.
فصل سوم قانون اساسی کشور تا چه اندازه در کشور ما اجرایی شده و تحقق پیدا کرده؟ متشکرم.
به فصل سوم قانون اساسی، همون فصل حقوق ملته، همین مثالی که در سوال این خانوم بودن، مثلا منع تجسس یا شنود، مثلا یکی از اصول همین فصل حقوق ملته، تساوی در برابر قانون یکی از اصول همین فصله، آزادی عقیده یکی از مثلا محوره همین فصل، آزادی احزاب، تجمعها، تشکلها. فرمانی که حضرت امام میدن بعد از 3-4 سال بعد از تصویب قانون اساسی نشون میده که از میزان یا شیوه اجرای این اصل رضایت 100% نداشتن. اگر رضایت 100% داشتن که نیاز نبود یه فرمان مجددی بدن. خیلی از مفاد این فرمان امام کلیاتش در همون فصل حقوق ملت قانون اساسی هست. این فرمان نشون میده که هم اهمیت اون فصل رو، هم میزان دقت و وسواس و اهمیت اجرایی شدن دقیق اون فصل و اصول اون فصل رو از منظر امام نشون میده. خب در طول زمان با امثال این فرمان ها، با هیئت هایی که تشکیل شده، با سازوکارهایی که در به ویژه در قوه قضاییه برای تضمین نهایی در محکمه برای اجرای این فصل شکل گرفته، مسیر قابل قبولی طی شده، به ویژه اگر مقایسه کنیم با قبل از انقلاب. یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم، که بالاخره ما اگه بخوایم قیاس بکنیم که خوب عمل کردیم یا نه، نمیتونیم از گذشته صرف نظر بکنیم. من بخوام مقایسه بکنم، شما یه کلاسی ثبت نام کردید، میخوام بدونم تو این کلاس خوب به شما درس دادن یا بد درس دادن، باید بدونم قبل از کلاس چه سطحی از علم داشتید، بعد از کلاس به چه سطحی رسیدید. نمیتونم بدون مقایسه متوجه بشم. با مقایسه با گذشته، میزان تجاوزی که به حقوق مردم صورت میگرفت، عدم تساویی که در حقوق داشتن، حتی گرفتن مناصب، حتی ما انتخابات واقعی حتی نداشتیم، حالا خیلی از مناصب که انتخاباتی نبود، انتخابات واقعی هم حتی نداشتیم، خیلی از موضوعات باعث شد که حقوق مردم به صاحبان اصلش یعنی مردم بازگرده و اعطا بشه. طبیعتاً اجرای این فصل مثل اجرای هر حق دیگری یک موضوع مستمره. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه دوباره باید مقامات جاری، امروز مسئولین وقتمون، چه تو نهاد قضایی، چه تو نهاد تقنینی، چه تو نهاد اجرایی، همین لحظه باید حواسشون به رعایت باشه، حواسشون به نظارت بر حسن رعایت باشه. لذا استمرار در وسواس و دقت نظر به امثال این فرمانهای امام تقویت کننده این است که خیالمون راحت باشه این فصل اجرایی مستمر می شود و خواهد شد انشاءالله.
یکی از موضوعاتی که مورد تاکید از امام هست استقلال قضات در امر دادرسی است. خواستیم ببینیم چرا این موضوع اینقدر برای امام اهمیت داشته، با توجه به اینکه ما می‌بینیم که بعضی از قضات هم در شرایطی بودن که دچار خطا شدن یا لغزش شدن. خواستیم ببینیم دقیقاً این موضوع چقدر برای امام مهم بوده و ارزشمند.
به اول من نسبت به قسمت دوم سوالتون توضیح بدم. قاضی هم یک انسانه مثل هر شهروند دیگه‌ای، بله ممکنه دچار خطا و لغزش بشه. مهم آن است که ما نظارت بر عمل کرده قاضی داشته باشیم، نه اینکه استقلالش رو در صدور رأی زیر سوال بریم که بهانه‌ای برای اعمال نفوذ روی او ایجاد بشه. به همین دلیل در همین فرمان هم یه محکمه ویژه نظارت بر قضات چک گرفته، یعنی ما یه دادستان داریم، دادستان ویژه قضات که اصلا نظارت میکنه بر عدم تخلف قضات، علاوه بر نهادهای نظارتی که در این زمینه وجود داره مثل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، و یه محکمه داریم که ویژه رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری است. این معنی که وقت خدای نکرده قاضی تخلف نکند. اگر هم در محتوای رأی اثری گذاشته باشه تخلفش، خب مراحل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی برای همین پیش بینی شده که اگر خدای نکرده یه قاضی تخلفی کرد یا شعبه اشتباهی کرد یا تخلفی کرد و رأی برخلاف حق داده شد، بشه در سایر مراحل دادرسی یا در فرجام خواهی ها و در اعاده دادرسی ها حق رو استیفا کرد. پس این تیکه خطا رو بگذاریم کنار، چون ما سازوکاری برای نظارت بر عدم خطا یا برخورد با خطا یا جبران خطا پیش بینی کردیم. خب با توجه به اینکه اینو بذاریم کنار، اصل بر اینه که باید بتونیم استقلال قاضی رو حفظ بکنیم برای اینکه اعمال نفوذی صاحبان قدرت یا ثروت نسبت به اون نداشته باشن. این اصل نه تنها در مبانی فقهی ما یک اصل ضروری و مسلمه، در مطالعه تطبیقی هم ما می‌بینیم که استقلال قضات یکی از اصول اساسی نظام‌های حکمرانی مبتنی بر قانونه. اگر ما قاضی مستقل نداشته باشیم، چگونه تضمین کنیم که حکمرانان از اجرای قانون تعدی و تجاوز نمی‌کنند، صاحبان قدرت و ثروت تعدی و تجاوز نمی‌کنند، چون کسی نیست بتونه جلوی اونها بایسته. قاضی مستقل اگر نداشته باشیم، کسی دیگه ای وجود نداره که بتونه جلوی صاحب قدرت، کسی که صاحب اموال زیادیه، حزب و تشکیلات داره، قدرت سیاسی داره، قدرت نظامی داره، اگر بخواد تخلف کنه بیسته. پس از این منظر هم در نگاه تطبیقی هم در نگاه اسلامی استقلال قضات یک اصل مسلم و بدیهی است که الحمدلله رب العالمین هم در قانون اساسی ما، هم در مبانی دینی ما، هم در امثال این فرامین امام و سیره حکمرانی امام و رهبر معظم انقلاب مستمر برش تأکید شده و از او صیانت شده.
به نظر شما فرمان 8 ماده امام چه مقدار در اجرا قابلیت اجرا دارد و اهداف امام و متن امام بسیار آرمانگرایانه نیست؟ ممنون.
به این فرمان 8 ماده امام که حتما آرمانگرایانه هست، با این معنا که مبتنی بر آمال و اهداف اندیشه اسلامی شکل گرفته. کسی که آرمان نداره که اصلا رشد نمیکنه، حرکت نمیکنه. شما اگر هدف مثلا استاد دانشگاه شدن، هنرمند شدن، قاضی شدن نداشته باشید، یعنی آرمانی رو پیش ذهنتون نگذارید که اصلا هیچ وقت به اون نمیرسید و رشد و حرکتی در شما اتفاق نمیفته. آرمان لازمه رشد و حرکته. نگاه اسلامی، اندیشه اسلامی نگاه آرمان مداره. نگاه انقلاب ما اساسا نگاه آرمان مداری است. اما این آرمان مداری به معنای غیر واقعی، غیر قابل دسترس بودن به هیچ وجه نیست. خیر، کاملا عینیه، کاملا در دسترسه. یعنی مثلا خیلی از بخشایی که منع میکنه از تجسس، منع میکنه از تجاوز بر خصوص، خب شده نیست. با نظارت مؤثر، با جلوگیری، با برخورد مؤثری که پیشگیرانه بوده، شدنی است که ما مانع بشویم از اینکه نسبت به حقوق مردم تعدی و تجاوز صورت گرفته. در بکارگیری قاضی صالح کاملا شدنی است، با فرایندهای آموزش، با فرایندهای تربیت، با فرایندهای بکارگیری قاضی صالح کاملا در دسترس. شما میگی راحته، میگم نه، هیچ کار خوبی راحت نیست. شما بخوای یه هنرمند خریت بشی، به راحتی نمیتونی بشی. اگه بخوای یه استاد واقعا متخصص بشی، به راحتی نمیتونی بشی، باید تلاش بکنی. مقوله حکمرانی هم همین شکله. اگر بخوای حکمرانی بر مدار اسلام، یعنی حکمرانی که حق مردم و سیر تربیتی رشد دنیوی و اخروی رو برای جامعه فراهم میکنه ایجاد بکنیم، حتما سخته. نیازمند کار جمعیه، نیازمند تلاش جمعیه، نیازمند طراحی دقیقه، نیازمند بروز بودن جنس. و مقوله امثال این فرامین امام هم این گونه است: آرمانهایی دست یافتنی است که نیازمند تلاش مداوم و پیگیر همه ماها برای وصول به اهداف اون آرمان هاست.
طبق آلا فرمان امام میتونیم که بدون حکم قاضی امکان توقیف اموال کسی و حالا احضار کسی وجود نداره. این تاکید امام روی حکم قاضی از چه جهتی هستش و اینکه حالا چرا این اجازه تشخیص به ارگانهای دیگه داده نشده، یعنی این ارگانهای دیگه قدرت تشخیص رو ندارند؟
ببین اساسا ما برای صیانت از حقوق مردم میگیم اون کسی که قدرت اجرایی در اختیارش هست خودش هم تصمیم گیری نهایی رو نسبت به حقوق مردم نداشته باشه. یه وقتی یه کار اجراییه، مثلا شما میخواید مجوز مثلا یه عقدی فروشی بگیرید، میخواید یه کسب و کاری رو راه بیاندازید، میخواید یه مثلا مجوز ساخت و سازی بگیرید، اینجا میگه مقام اجرایی اجازه تصمیم گیری داشته باشه، اگر خطایی کرد بعدن به شهروند اجازه شکایت میدیم ازش. یه وقتی نه، میخواد ورودی به حریم خصوصی، به حقوق مردم صورت بگیره، یعنی مثلا میخواد بره داخل خونه کسی رو تفحص بکنه، میخواد کسی رو بازداشت بکنه. ببینید ابتدا به ساکن میخواد ورودی به یه حریم حقوق مردم صورت بگیرد، حتما تو اینجا اجازه نمیدیم کسی که اختیارات در اختیار داره، امکانات در اختیار داره، بتونه ابتدا به ساکن ورود بکنه، چون هر لحظه امکان تعدی براش فراهم میشه. به سادگی ممکنه که هر لحظه احساس بکنه آقا من الان برم یه وقت دیدی اینجا یه تخلفی صورت میگیره. صبر کن، بیا اول مستنداتو بده ببینیم تو اگر میخوای بری اینجا تفتیشی بکنی، اگر میخوای کسی رو بازجویی بکنی، اصلا دلایلی روشنی داری که مثلا مشکوک شدی که ایشون مثلا تروریسته، یا همین جوری به ذهنت رسیده ممکنه تروریست باشه. همه نظام‌های حقوقی مدرن و الحمدلله اندیشه اسلامی نگاهشون اینگونه است. توی مواقع میگن خود مقام مجری اجازه نداشته باشه، همه مستنداتشو جمع بکنه، هر دلیلی داره بیاد ارائه بده به مرجع قضایی. قاضی به عنوان یه مرجع بی‌طرف مبتنی بر قانون مدارک رو چک میکنه، اگر مدارک به گونه‌ای بود که واقعا شبهه جدی حاصل میشد، به او در چارچوب قانون با مشخص کردن حدود مقرر، زمان مقرر یا هر شرایطی که در حکم بدونه، به او اجازه میده که بتونه یه اقدام اجرایی داشته باشه. طبیعتاً در نهایت هم باید گزارشش دوباره مرجع قضایی داده بشه، برای اینکه ما اگر این کار نکنیم هر لحظه امکان داره که مرجع اجرایی یا مقام اجرایی به حقوق مردم تجاوز بکنه. این مبنا عرض کردم هم در اندیشه اسلامی مبنای مستحکمیه، چون قاضی یک مقام بی‌طرف و مسلط به حقوق مردم حالا و در اندیشه اسلامی مسلط به مبانی شرعی است، هم در اندیشه مدرن این اصل کاملا مسلم و پذیرفته شده است. خوشحال شدیم از اینکه توفیقی شد در خدمت شما باشیم. امیدواریم نسل ماهای مقداری بیشتر امام رو بشناسیم، نسل ماهای مقداری بیشتر امام رو بخونیم. امروز البته متاسفانه برای مقام اعظم رهبری همین گونه است، ماها کم توجه میکنیم، یعنی آنگونه که باید و شاید تفحص نمیکنیم، دقت نمیکنیم، مطالعه نمیکنیم. چون این بزرگانی که هم در مبانی دینی هم در شناخت مسائل روز اشراف 100% دارن، در اختیار ما هستن. مثل اینکه بهترین استاد رو ما در اختیار داریم، ولی نمیریم در اجزای بیانشون، فرمانشون، دستورشون. ببینید حتما دلیل خیلی مهمی داشته که امام ابتدا به ساکن یه همچین فرمانی رو صادر میکنند، حتما برای ما هزاران دست داره، حتما تک تک عبارات و بندها دلیل مهمی داشته که امام این اقدام رو انجام میدن، برای تاریخ او رو به ودیعه میگذارن بین من و شما. انشالله این موقعیت ها بهونه‌ای بشه ما اینها رو بیشتر مطالعه بکنیم، چه بسا نکاتی رو ما به دست بیاریم یا شماها به دست بیارید که نسل‌های قبل به دست نیاوردن، بهش توجه نکردن یا در اجرا دچار غفلت‌های نسبت به اونا شدن. انشالله که بتونیم به این دینی که حضرت امام، این دینی که شهدای انقلاب برگردن ماها دارن، با این توجه مضاعف انشالله مدیونش نباشیم و بهره بگیریم برای حل مسائل کشور، رشد کشور و وصول به اهداف و آرمان‌های کشورمون.
حسابی لذت بردیم و شنیدیم بحثی که جناب آقای بهادری جهرومی، یکی از اساتید و حقوقدان‌های جوان کشورمون، در این کلاس مطرح کردند. تو این قسمت پرداختیم به یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی و شاهکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که کمتر بهش پرداخته شده. شاید این فرمان کمتر به گوش ماها خورده باشه و از جزئیاتش خیلی ها با خبر نباشن، ولی ما تو این برنامه سعی کردیم تا جایی که ممکنه و توانمون اجازه این قضیه رو میداد این مسئله رو برای شما کند و کاف بکنیم. باید یادی بکنیم از تمام شهدایی که جون خودشون رو در راه احقاق حقوق مردم فدا کردند.
شهید محمد کچویی، تولد